بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان و الی یوم الدین. روایتی هست که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی این روایت رو نقل کرده از وجود مقدس پیغمبر اکرم. خیلی روایت شنیدنی است. من تبرکاً صحبت رو با همین روایت شروع میکنم و انشالله یکی از صفات بسیار مهم برای مؤمن، برای عبد، به بنده رو خدمتتون عرض میکنم و انشالله تقاضا میکنم که دوستان این بحث رو اگر خوب توجه کنن گمون کنم به خصوص حالا تو زمان ما به کارمون خیلی بیاد. پیغمبر اکرم طبق این روایت فرمودن که من یه آیه‌ای رو از قرآن میدونم، انی لاعلم آیه من کتاب الله لو عمل به الناس لکفتهم. یه آیه رو از قرآن من میدونم که اگه مردم به همین یه آیه عمل بکنن بسشون هست، به همین یک آیه. بعد این آیه رو خوند که در سوره طلاق هستش، دارن آیه پنجم سوره طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره و جعل الله لكل شيء قدرا. معنای ظاهری و اجمالیش این هستش که اگر کسی با تقوا باشه، خدا متعال راه رو براش باز میکنه، گره تو زندگیش نمیخوره. من یتق الله یجعل له مخرجا، راه رو براش باز میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نمیکنه خدا براش روزی میفرسته، براش رزق میفرسته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکلش بر خدا باشه، تکیه به خدا بکنه، خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا متعال به هر چی میخواد میرسه. اینجوری نیست که خدا یه چیزی رو بخواد و بهش نرسه. خدا سوار کاره، چیره و مسلط بر همه چیز و به هر چی بخواد میرسه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، متعال برای هر چیزی یه محدوده، یه تقدیری قرار داده. خب حالا این معنای ظاهری آیه و اجمالی است که انشاءالله یه مقداری عرض میکنم توضیحش. ببینید، یکی از اسماء و صفات الهی رب هست. رب که خدا رو ما حمد میکنیم به خاطر ربوبیتش، میگیم الحمدلله رب العالمین. خدا ربه، تربیت کننده و مربی انسان ها هست. اون وقت چون ربه، این مربی بودن خدا یه اقتضائاتی داره، یه لوازمی داره، یعنی یه شیوه هایی رو خدا برای این تربیت به کار میبره که شیوه های تربیتی خدا گاهی مقام ابتداعا عجیبه، یعنی برای آدم عجیب جلوه میکنه. یکی از شیوه های تربیت خدا و از سنت های الهی این هستش که فرد یا جامعه رو تو بنبست میندازه. خدا متعال برای تربیت فرد یا جامعه رو تو مخمصه، تو بنبست میندازه که به ظاهر درای حلال بروش بسته میشه، درای حلال بروش بسته میشه، اما بازم خدا تو همون مخمصه و بنبست تکلیفشو بر نمیداره، میگه تو نباید حرام بری. حالا مثالاشو عرض میکنم خدمتتون. این تو بنبست قرار دادن ها و تو دل بلاها فرد و جامعه رو قرار دادن، یکی از شیوه های تربیتی خدا هستش که در قرآن یه اشاره‌ای تو چند تا آیه قرآن بهش شده، از جمله در اتاق بنی اسرائیل داره که خدا نمتحان میفرماید که بنی اسرائیل یادتون باشه اون موقعی که فرعون شما رو عذاب میکرد، شکنجتون میکرد، یسون یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، مرداتون رو میکش، زناتون رو نگه میداشت برای کارهای خدماتی و برای کارهای بیگاری و برای خیلی کارهای مختلفی نگه میداشت. بعد خدا میفرماید که و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این داستانی که برای شما پیش اومد تو مخمصه و فشار قرار گرفتید و بعد ما هم موسی رو فرستادیم، همه این داستان و فی ذلکم بلاء من ربکم، یه بلایی بود که رب بهتون داده. ببینید این سنت بلا،
این سنت تو فشار قرار دادن، تو مخمسه و بنبست انداختن، و خدا میفرماید که این رب بزرگ شما و پروردگار عظیمتون بود که این کارو کرد. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. عرض کردم تو بنبست خدا آدمو قرار میده، فرد یا جامعه رو، که به ظاهر راه‌های حلال بسته شده. عقل ظاهری آدم میگه خب تو چاره دیگه نداری، راه‌ها بسته است، دیگه برو سراغ حرام. همونجا خدا تکلیفشو بر نمیداره، میگه نباید بری سراغ حرام. من مثال بزنم روشن بشه، ولی خوب عنایت بفرمایید. یک کارمند رو فرض کنید در نظر بگیرید که حقوق ثابت داره، حالا به خصوص تو زمان ما که وضعیت تورم و به هر حال مشکلات اقتصادی هم هست، یک کارمند یا یه حقوق بگیر یا حتی یه کاسب که حقوقش بالاخره یه حقوق نسبتا ثابتی هستش دیگه، دخل و خرجش با هم دیگه گاهی موقع نمیخونه، دخل و خرجش با هم نمیخونه. دخلش مثلا حالا 200 هزار تومان دخلشه، 300 هزار تومان، 250 هزار تومان خرجشه. حالا تازه اگر مشکلات و خدای نکرده مثلا یه بیمارستان و یه مشکلات اینجوری براش پیش بیاد که خیلی بیشتر، خیلی مشکلش بیشتر میشه. هر چی سر و ته زندگی رو میخواد بزنه تا جور بکنه دخل و خرج رو هم دیگه سازگار بکنه، بازم اینو نمیشه، کم میاد. خب حالا عنایت بکنید، این بنده خدا دیگه زحمت خودش رو داره میکشه، کار حلالش رو داره انجام میده، همین مقدار، ولی بازم کم میاره، راه حلال بروش بسته است. به خصوص اگه عرض کردم یه مشکل یه مرتبه خدا نکرده بچهش یا عزیزش دچار یه مشکلی بشه که احتیاج به بیمارستان، احتیاج به عمل، احتیاج به مثلا فرض کنید یه خرج اضافه داره، اون وقت اونجاست که دیگه حسابی به بنبست میخوره. راه های حلال که دیگه بیشتر از این که حقوق نداره، اما راه حرام بازه. یعنی همون موقع اگه مثلا یه رشوه یه جا بگیره کارش حل میشه، یه رشوه بگیره و میتونه هم بگیره. خب تو همین مخمسه و بحران که راه های حلال بسته است، راه حرام بازه، بازم خداوند متعال اجازه نمیده بری سراغ حرام. خب خدایا من چیکار بکنم؟ راه حلال که بسته است، منم که محتاج، راه حرام بازه، راهی دیگه ندارم که، اجازه نیست بری، پس چیکار بکنم؟ حالا عرض میکنم یه نمونه دیگه، جوان رو در نظر بگیری، تو بحبوه غریزه جنسی و فشار قرار گرفته، راه ازدواج، راه حلال براش فراهم نیست، حالا به هر دلیلی، حالا به هر دلیلی، یا پول نداره، یا به هر حال الان وقتش نیست، حالا به هر دلیل، تو فشار جنسی این قرار گرفته، راه حلال براش بسته است دیگه فعلا، اما راه حرام براش بازه. ایچه بسا شاید یه جایی تقاضا هم ازش بشه، حتی راه حرام براش بازه، اونجا عقل ظاهری میگه خب برو خودتو تامین بکن دیگه، از راه حلال که نشد، راه بسته است، برو خودتو تامین بکن، از راه حرام بلا شده دیگه، چاره ای نیست دیگه. همینجا هم خدا میفرماید که نه، حق نداری به سمت حرام بری. خب خدا حق ندارم برم چیکار بکنم؟ راه حلال که بسته است، که تقصیر من که نیست، حق نداری بری، حالا چیکار بکنم؟ ایشو عرض میکنم. یه مثالم اینه، حالا مثالی بود برای فرد، یه مثالم برای جامعه عرض بکنم. فرض بکنید یه جامعه‌ای دچار یه بحرانی شده، مثلا مثل جامعه خود ما زمان جنگ، زمان جنگ که از جهت اقتصادی دیگه خب کفگیر به ته دینج خورده بود دیگه، حالا به قول بعضی از این مسئولین زمان جنگ دیگه دیگه اونجوری هم سوراخ شده بود دیگه، چیزی دیگه نداشتیم ما، یعنی واقعا مشکل اقتصادی تبدیل شده بود به بحران عظیم. از طرفی خب باید جنگ رو ادامه بدیم، چیزی هم که نداریم، راه های مشروع و حلالی که خدا اجازه داده برای درآمد کشور به ظاهر بسته است، اما راه حرام بازه. یعنی چی؟ یعنی دشمن میگه تو از بعضی از ارزشات بگذر، من سیل امکانات رو سرازیر میکنم تو کشورت، من تو به شرطی که تو اون شعارهایی که میدادی برگردی ازش، اون حرفایی که میزدی برگردی ازش. خب اونجا یه رهبری فرض کنید مثل حضرت امام بزرگوار ما، یه رهبری که تو رأس هستش، اونجا چیکار بکنه؟ جامعه دچار بحران، راه‌های حلال برای اینکه درآمد کشور تأمین بشه و جنگ رو ادامه بدیم بسته است، اما راه حرام بازه. اون چشمکی که دشمن میزنه و در باغ سبزی که نشون میده، یه مقدار ما کوتاه بیایم از ارزشامون حل مشکلمون، اما همینجا خدا اجازه نمیده، میگه حق نداری پشت به من کنی رو به دشمن، حق نداری. خب خدای حق ندارم بس چه کنم؟ عرض میکنم ببینید اینا دو سه تا مثال فقط بود برای اینکه ببینیم خداوند متعال گاهی موقع فرد و جامعه رو تو بنبست قرار میده که راه‌های حلال به ظاهر بسته میشه، راه حرام بازه، اما مهم اینجاست که تو همین بحران و مخمسه باز خدا تکلیفشو بر نمیداره، باز میگه من ازت تکلیف میخوام، سراغ حرام نباید بید. تمام برد شیطان، تمام برد شیطان تو همینجور موقعیت هست. یعنی شیطان منتظر وایساده که یه همچین بحرانهایی برای افراد یا جامعه پیش بیاد، چون تو این بحران یه تنه بزنه طرف فرد میشه دیگه، یعنی موقع خطرناکیه. تمام انتظار شیطان همین استش که فرد یا جامعه دچار اینجور بحرانا بشه، و تمام برد اولیای خدا هم تو همینجور موقع هست. یعنی هم برد شیطان تو اینجور موقع هست که آدم ها رو چپ بکنه، هم برد بعضی از اولیای خدا تو اینجور موقع هست که بندگی رو از خودشون نشون میدن، اون وقت خدا میکششون بالا. یعنی ببینید این نقاط، این نقطه های بحران نقاط عطف زندگی هر کسی است که صعود یا سقوط هر کسی تو همین جور موقع هست، تو همین جور موقع هستش. و الا ایام عادی که بنده بودن کاری نداره، که ایام عادی که آدم هم رزقش تامین باشه، بنبستی تو زندگیش نباشه، راه باز باشه، پا رو رو پا بگذاره و بندگی بکنه، که خب این که نمیخوام بگم این خدا قبول نمیکنه اینو، نه، ولی میخوام بگم این خیلی چیزی نیست. هنر برای بنده این هستش که تو مخبسه ها بندگی بکنه، تو بنبسته ها نشون بده من بندم، الا تو راحتی که همه بندن. و تمام برد اولیاء خدام تو همینجا سرس کردن. شما مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار رو که خب میشناسید شما، ایشون با این عظمتی که داشت، که انصافاً از آدم با عظمت بود، من با بعضی از شاگردانشون برخورد داشتم، یه چیزای عجیبی نقل میکردن ازشون، خیلی بیش از این کتابی که ازشون در اومده به عنوان زندگی نامه، خیلی چیزا بیشتر از این داشت. این بزرگوار تمام این عظمت رو میدونید با چی گیر آورد؟ از یکی از همین بنبستایی که براش پیش اومده بود درست بیرون اومد، تو یکی از این بنبستا، یعنی تو اون بهبوهه جوانیش یه صحنه شبیه صحنه حضرت یوسف براش پیش اومد، توی خونه تنها با یه فرد، با یه زن نامحرم، تو اون بهبوهه جوانی و غریزه تقاضا هم ازش شد. تازه ببینید شبیه قضیه از یوسف، بعد تقاضا هم ازش شد. ایشون میگه که من همون موقع پیش خودم گفتم رجب علی، خدا تو رو خیلی امتحان کرد، بیا تو هم یه بار خدا رو امتحان کن. همونجا تو دل به خدا متعال عرض کردم که خدایا من به خاطر خودت از این لذت حرام آماده میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن، تو هم منو تربیتم کن. میگه تو یه لحظه اینو ببینید، خیلی مردانگی میخواد آدم تو اون موقعیت حساس این فکرا رو بکنه. خیلی از اوقات برای آدم اینجور چیزی پیش میاد میلغزه، اون وقت بعدم پشیمون میشه، ولی اون لحظه این فکرا رو کردن خیلیه. تو اون لحظه آدم هزار تا کلا سر خودش میگذره و بعدش اون وقت میگه پشیمونیم. ولی اون موقع این معامله رو با خدا کرد، از اون خونه زد بیرون، از اون خونه زد بیرون که افتاد تو دامن خدا در واقع. و از اونجا بود که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با اینکه آدمی بود که به ظاهر سوادی هم نداشت، اما به غمزه تو یه لحظه مسئله آموز صد مدرس شد، چشش باز شد. به خاطر همین هنرنمایی که کرده بود چشش باز شد و خدا خریدارش شد. من شاهرود بودم، یه صحبتی بود بعد که از منبر اومدم پایین، چند سال پیش بود، یه پیرمردی بود گفتش که تو صحبت اسمی از مرحوم شیخ رجب علی خیاط اومد، اومدم پایین، یه پیرمرد گفتش که آقا چقدر میشناختی آقا رجب علی خیاط؟ گفتم خیلی نمیشناختم، حالا همین مقدارایی که به هر حال با واسطه به ما نقل شده. گفت من باهاش بودم، من باهاش بودم یه مقدار که صحبت کردم، دیدم تو کسانی بودی که تو جلساتش و با خودش زیاد بوده، از شاگرداش بود. گفتم که چیزی هم داری ازش، چیزی هم دیدی خودت از مرحوم شیخ رجب؟ گفت زیاد. یه چند نمونه رو نقل کرد، یکیش این بود، گفت من با مرحوم شیخ حجالی خیاط با یه جمعی از رفقا با هم دیگه رفتیم توی قبرستانی برای زیارت اهل قبور و فاتحه خوندن. تو قبرستانی که وارد شدیم اتفاقا مادر من هم اونجا دفن بود تو قبرستانی، حالا ابن باقوه بوده کجا بوده، مادر من هم اونجا دفن بود. منتها من نرفتم سر قبر مادرم، گفتم دیگه حالا خرجم از این جمع سوا نکنم، با اینا باشم، حالا بعدا خودم جداگانه تنها میام سر قبر مادرم. لذا با این جمع چند تا قبر رو رفتیم و فاتحه خوندیم. بعد که داشتیم از قبرستان میرفتیم بیرون، شیخ حجالی خیاط رو کرد به من گفت فلانی مادرت اینجا دفنه. من که نگفته بودم به ایشون، که گفت مادرت اینجا دفنه. گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از قبرستان میرفتیم بیرون، مادرت تو عالم قبر، تو عالم برزخ داشت از تو گله میکرد که بچه ما تو قبرستان اومد ولی سر قبر ما نیومد. برای چی نرفتی سر قبر؟ برگردی بری سر قبرش. این جمع رو ایشون برگردون، یه همچین احاطه‌ای به عالم، نه فقط دنیا که این چنین نسبت به برزخ، این حاصل همون هنرنمایی بود که تو اون بنبست تو اون مخمسه انجام داد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عجیب اینجا بود، ایشون وقتی زیارت ائمه معصومین میرفت مشهد یا حرم امیرالمومنین نجف جایی میرفت، خدمت خود ائمه میرسید، خیلی مقام بلندیست، خدمت خود ائمه میرسید. در و دیوار و زری و یورسیزا اینا رو نمیدید، برای اینا نمیدید. حتی خود همین زری و در دیوار رو رفتن و بوسیدن هم خیلی مقام ها، فکر نکنید اینو کم بخوام بگم هم. ولی ایشون خدمت خود معصوم میرسید. من دارم با دو تا واسطه براتون نقل میکنم که اولین باری هم که چشمش باز شد، این دو تا واسطه هم که میگم، خود ایشون مطلب رو به بهترین شاگردش مرحوم شیخ عبدالکریم حامد گفته و مرحوم شیخ عبدالکریم حامد به یکی از آقایون الان قم که هستن و من دارم خدمت شما از ایشون نقل میکنم که مرحوم شیخ حجالی خیاط اولین باری که چشمش هم باز شد و تونست ببینه، میدونید چی بود؟ تو چه سنی؟ اون موقعی بود که بعد از نمازها ما به سه طرف سلام میدیم، بعد از نمازها به دو سه طرف سلام میدیم. ایشون داشت سلام میداد، یه مرتبه پیغمبر اکرم رو دید، اولین باری که دید پیغمبر رو دید و پیغمبر فرمود که فلانی مثلا رجب علی حالا چرا انقدر دیر اومدی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ میدونی تو چه سالیش بود؟ 25 سالگیش بود، 25 سالگیش بود. پیغمبر تازه فرمود چرا انقدر دیر اومدی؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان. خودمو دارم عرض میکنم کی میخوام برم؟ سن دیگه داره میره بالا، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ رهز که پرسی چه کنی چون باشی؟ نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، گر که غفلت کنی از دایره بیرون باشی. بعدم سرچرخ میبینه ای 70 سال گذشت ازش، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. بفهم برو اون بعد، من که کاری نکردم، چشم باز نشد، چی ندیدم که؟ وقت تموم شد دیگه، می‌خواستی ببینی بهت وقت داده بودی. 25 سالگیش فرمود چرا من دیر اومدی؟ این باز شدن چشم ایشون و این احاطه و این حالات ایشون همش محصول همون شیرینکاری که کرد تو اون بنبست زد بیرون، اونجایی که خیلی راحت میتونست گناه بکنه، کسی هم نمیدید، اما با خدا یه معامله ای کرد اومد بیرون. خب حالا اینقدر بفرمایید، از اول بحث تا الان دو تا نکته رو من عرض کردم، کنار هم دیگه بگذاری دو تا نکته. نکته اول این که خداوند متعال به خاطر تربیت فرد و جامعه، فرد و جامعه رو تو بنبست قرار میده که راه‌های حلال بسته میشه، به ظاهر راه‌های حرام باز. یک نکته دومی که تو همین بنبست و مخمصه خدا دست از تکلیفش بر نمی‌داره، دست از تکلیفش بر نمی‌داره. خب حالا سوال، خب حالا ما چی کار بکنیم تو این بنبست ها که راه های حلال بسته است؟ اگه بخوایم به تکلیف خدا عمل بکنیم چی کار باید بکنیم؟ بار تکلیف رو چجوری به دوش بکشیم؟ راه که بسته است که. جواب اون آیهی که اول بس عرض کردم از پیغمبر اکرم مال همینجاست، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. همون آیهی که پیغمبر فرمود اگه به همین یه آیه مردم عمل بکنن بسشون هست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که تو این مخمسه ها با خدا معامله بکنه، خدا راه رو براش باز میکنه. کسی که توکل بر خدا داشته باشه، توکل جاش همین جاست، تو مخمسه ها و بنبست هاست. اصلا این آیه رو شما اگه دقت بکنید، آیه داره میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا راه رو براش باز میکنه. معلوم میشه که این آیه‌ای که مربوط به توکل مال مخمسه هاست، مال بنبست هاست که میگه خدا راه رو باز میکنه. ولی اونجایی که راه به ظاهر بازه که دیگه اونجا که هنری نیست. این آیه مال همون مخمسه ها و بنبست هاست. توکل یعنی چی؟ تو یک کلمه اگه بخوایم با شعر حافظ جواب بدیم که توکل یعنی چی؟ یعنی گر از حواست که معشوق نکسرد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگه میخوای خدا رهاد نکنه، تو رها نکن، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. توکل به این معنی نیست که آدم بار خودشو بندازه به عهده خدا. توکل به این نیست که آدم تنبلی بکنه، کار خودشو نکنه، بندازه به دوش کسی دیگه. نه، توکل یعنی که تو بندگی تو ترک نکن، تو بندگی تو انجام بده، خدایی رو به خدا بسپار. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. بنای توکل یعنی این، تو بندگی تو انجام بده، تو خدایی نکن، خدایی رو خودش بلده. اون خدا خیلی خودش خوب بلده که چیکار بکنه. فقط تو خدایی نکنی. میدونی تو خدایی نکنی یعنی چی؟ یعنی این که کارمندی که اون مثالایی که زدم خدمتتون، کارمندی که دخل و خرجت یا کاسبی که یا هر کسی که دخل و خرجت با هم نمیخونه و تو زندگی گاهی مقاصد اقتصادی کم میاری، درست؟ تو خدایی نکن که بخوای رزاق خودت بشی بری پول در بیاری. تو اگه بخوای رزاق خودت بشه خراب میکنی، از راه رشوه و چیزای دیگه میری در میاری. تو بندگی تو بکن، بگو خدایا من راه حلال رو رفتم، حالا خوردم به بنبست، دیگه نخوار رزاق خودت بشی که از هر راهی شده پول در بیاری. تو مگه خدایی که میخوای خودت به خودت رزق بدی؟ تو اینجا بگو خدایا من زحمت خودم کشیدم، قرار بود بندگی بکنم دیگه، من کردم دیگه، بقیش با خودت. اینجا بسپر به خدا. بنبست مال توه، مال خدا که نیه. خدا که تو بنبست نیفتاده که، تو بنبست افتادی. مورچه رو داشت آب میبرد، داد زد که عالمو داره آب میبره. گفتم بابا عالمو آب میبره، تو رو داره آب میبره. تو خیال کردی تو بنبست قرار گرفتی، حالا خدام تو بنبست قرار گرفت؟ تو خدایی نکن، تو بندگی بکن، من رزقتو میرسونم. جوونی که تو بهبوهه غریزه جنسی قرار گرفتی و تحت فشار هستی، تو به سمت حرام نرو، تو چشمت پاک باشه، تو آلودگی نداشته باش، تو نخوا خودتو سیر بکنی و اشباع بکنی از جهت جنسی. تو به حلال خواهد، از راه حرام نرو، بنده باش. اون وقت خدا یه کانال دیگه ای هم داره که تو همون مخمسه. اون وقت نگو که خدا از کجا برای من تأمین میکنه، راه که بسته است که من که نمیتونم ازدواج کنم. تو کار نداشته باش، خدا خدایی بلده. تو نمیخوای رساله برای خدا بنویسی که چیکار بکنه، اون خودش بلده. اون یه مرتبه دیدی یه لذتی بهت داد که اون وقت لذت‌های جنسی و شهوی مثل نقطه چکیش پیش بچه‌ها میمونه پیشش. یه چیز بالاتری بهت داد که دیگه این خیلی اذیتت دیگه نکنه، دیگه این غریزه فشار دیگه بهت نیاد. خودش بلده چیکار بکنه. تو لازم نیست که خدا از کجا میخواد بده، از کجاشو تو بذار به خودش. من حیث لا یحتسب، آیه قرآن از راهی که شما گمان نمی‌کنید، یعنی این چیزا شده که شما فکر نکن، شما ذهنت نمیرسه. خدا یه کانالای دیگه ای هم داره. جامعه ای که به بنبست رسیدی، تو جنگ یا تو یه بحران گیر کردی، تو پشت به من نکن، رو به دشمن نکن، دست از ارزشات بر ندار. تو چی کار داری من از چه راهی تامینت بکنم؟ مگه تو جنگ شما چیزی داشتی؟ مگه اول جنگ شما چیزی داشتید که ما کمکتون کردیم؟ اگه امام معظم رهبری نمی‌فهمیدن که ما یه سیم خاردار می‌خواستیم بیاریم، مانع می‌شدن. سیم خاردار که نه اسلحه بود نه بم نه هیچ، از کشورهای دیگه می‌خواستیم بیاریم، نمی‌گذاشتن سیم خاردار وارد بکنیم. خب با همه این وجود مگه خدا کمکتون نکرد؟ تو چیکار داری ما از چه راهی کمکت می‌کنیم؟ ما ملائکه رو می‌فرستیم. حالا ملائکه هم که داریم می‌گیم مثل جنگ بعد، این برای که دلتون خوش بشه. ولی ملائکه می‌خواد چیکار؟ و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ملائکه می‌خواد چیکار؟ ببینید، توکل یعنی همین که تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. بنبست نخواهی داشتا، به شرط اینکه از بندگی نترسی، نترسی که چی میشه رو ول کن. البته ببینید خوب نهایت بفرمایید ببینید چجوری من تعریف کردم. تو توکل تنبلی نخوابیده ها، که آدم بگه هیچ کاری نکن. نه، کار بندگی تو تا جایی که میتونی بکن، توش تنبلی نیفتاده که آدم بگه خب یه کاری که از دست خودم بر بیاد دارم اون کارو نکنم. نه، هر کاری از دستت بر میاد کارهای حلال رو انجام بده. ولی اونجایی که تو کاراتو انجام دادی بازم میبینی هنوز مشکل هست، اینا رو دیگه بسپار به خدا، اینا رو دیگه شما نمیخواد کاری بکنی. من یه چیزی رو تو همینجا نقل کردم یه زمانی، ولی به نظرم جاش اینجاست که یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم. خدا رحمت کنه اون بنده خوب خدا مرحوم جعفرآقای مجتهدی رو که کما بیش اسم این بزرگوار رو شما شنیدید. مرحوم جعفرآقا ایشون ایام روزه شهادت اهل بیت که میشد یه روزه خونش داشت، یه روزه خونش داشت و یکی از آقایون معمولا یه آقای برقینامی تو قوم بود، ایشون میومد و یه منبری میرفت، حالا تعداد کمی بودن میومدن میشستن، یه منبری میرفت و یه روزه میخوند و یه توسل یه تمام میشد بیرم. یه مرتبه این آقای برقی آمد و مثل هر روزی روز شهادتی بود، اومد روزه رو خوند، یه صحبتی کرد روزه رو خوند، اومد پایین از صندلی، ولی مثل هر دفعه نه، هر دفعه معمولا بعد از که تمام شد بیشه سه دوتا چایی میخورد و بعدش میرفت، اما این دفعه تا از منبر اومد پایین سری رفت، یعنی معطل نشد، معلوم بود که عجله داره. مرحوم جعفر آقا او آقا بیشین یه چایی بخور، حالا خودش میاد، اونی که میخوای خودش بیاد، ماشین که میخوای خودش میاد. اطرافی ها که نشسته بودن نفهمیدن قضیه چی. آقای برقه این نشست، به احترام حرف ایشون نشست، یه چایی آوردن خورد، ولی باز معلوم بود مضطربه، میخواد زود بلند شه بره. سری چایی رو خورد که بلند شه بره، جعفر آقا آقا مگه ماشین نمیخوای؟ بیشین خودش میاد. ایشون نشست، باز اطرافیان نگرفتن مطلب چی. تو دفعه سوم برای یه چند دقیقه که گذشت ایشون بلند شد بره، این دفعه جعفر آقا تون شد یه مقداری، همچنین با تشر گفت آقا جون مگه شما ماشین نمیخوای؟ بیشین تا بیاد خودش، چه خبره؟ این دفعه دیگه آقای برقی نشست، به احترام ایشون که دو سه مرتبه گفته بود نشست. بعد جعفر آقا چند دقیقه که همه نشستن و منتها دور و بری ها رو نفهمیدن از یه چیه نشسته بودن، یکی از رفقاشون اومد تو، یه دسته کلید سویچ ماشین بود، گذاشت جلو جعفر آقای مجتهدی و آقا بفرمایید خدمت شما ماشین. جعفر آقا همون فلفور این سویچ رو گذاشت جلوی آقای برقی، گوی برقی ماشین من نمیخواستی، این مال شما، اما ابا عبدالله علیه السلام هم یه پیغام براتون داره که کسی که عمری در خونه ما بوده نباید هول برش داره به خاطر یه مسئله دنیایی اربابش رو عوض بکنه. یه مرتبه دیدن آقای برقی شروع کرد گریه کردن، هنوز دوروبری اصلا نفهمیده بودن قضیه چیه، حرفا چی هستش، شروع کرد گریه کردن و بعدش هم دیگه رفت از جلسه، از اتاق رفت بیرون. جعفر آقا فقط همین جمله رو بهش گفت، گفت این سویچ ماشین که می‌خواستی، اما ابا عبدالله علیه السلام برات یه پیغامی داره، کسی که یه عمری در خونه ما بوده نباید برای یه چیز دنیایی هول بکنه، هول برش داره اربابش عوض. آقای برقی رفت بیرون، یک دو نفر پریدن رفتن گفتن آقا چی شد، ما اصلا امروز نفهمیدیم چی بود قضیه. ایشون فهمیدش که آقای برقی گفت واقعش من چند وقتیه که دیدم سنم بالا رفته، احتیاج به ماشین دارم، دیگه برای جلسات برای این برام بر رفتن خیلی برام سخته. یکی از آشنایان ما به هر حال میتونست برای ما یه ماشین جور بکنه با قیمت دولتی، اون ماشینای حواله‌ای بود یه زمانی میدادن با قیمت به اصطلاح دولتی، یه ماشینی برای ما جور کرده بود که امروز قرار بود برم دنبال کاراش. البته تقریبا پارتی براش درست شده بود دیگه، یعنی تقریبا با آشنا و اینا درست شده بود براش، روال معمول نبود. لذا امروز اومدم عجله داشتم، باید سریع تا منبر تمام میشد، جلسه تمام میشد میرفتم برای دنبال کارهای ماشین، چون وقت تا خواستم از منبر برم جعفر آقا گفت آقا چون مگه ماشین نمیخوای؟ بیش خودش میاد. یه از این جهت من نشستم دو سه مرتبه خواستم برم، ایشون جلو منو گرفت گفت بیشی ماشین مگه نمیخوای؟ خودش بیاد. بعد یکی از رفقای ایشون یه ماشین پیکان 3 کیلومتر رو برای ایشون هدیه آورده بود برای جعفر آقا، و این سویچو داد بهش، در جا جعفر آقا این سویچو به من داد، یعنی ایشون جلو جلو میدونست که داره یه ماشین هدیه میاد براش، به من گفته بود بشین تا بیا. سویش رو وقتی گرفت در جا سویش رو به من داد، گفت اگه ماشین نمیخواستی بیا، ولی ابا عبدالله علیه السلام یه پیغامی برات داره. کسی که یه عمر در خونه ما بوده برای یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابش رو عوض بکنه. من گریم از اینه که چرا احتیاج به ماشین داشتم در خونه خودم هم حسین نرفتم، چرا هی زدم به پارتی و این برون ور، چرا زدم به این برون ور، گریم برای این بردر شاهی گدایی نوش. خدا رحمت کنه حافظ دایی موقع ها اینقدر درساش، درسای تربیتیش بلند هست، اگر یه فرصتی پیش بیاد من عزم میکنم اصلا مکتب حافظ و عرفان حافظ عرفان مهدویه، عرفان مهدویست و تو بسیاری از غزلیاتش اشاره به حضرت ولی عصر علیه السلام داره و خیلی درسا تو دیوان حافظ هست. یکیش همین هست که بردر شاهی گدایی نکته ای در کار کرد. بردر شاهی بزرگی، گدایی که به ظاهر چیزی نداشت، بردر شاهی گدایی نکته ای در کار کرد. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، چشمم به این و اون نیست. در خونه یک کسی اومدم که حالی مادر ثروت داره، اینجور نیست که رزاق من این باشه. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، از او قطع نکن. وقت تو میخوای خودت رو از هر راهی شده تأمین کنی، چون تو بنبست گیر افتادی، چون مشکل مالی داری، چون مشکل جنسی برات پیش اومده، چون تو فشار قرار گرفتی، از هر راهی میخوای خودت خدای خودت بشی که از مگه تو خدایی، تو بنده ای، تو باید بری چی بهت گفتن، این کارو بکن چشم، این کارو نکن چشم، وقت خدا برات ببین باز میکنه راه رو یا باز نمیکنه. این وعده خود حضرت حقه. هر بار خسته شدید یه موقعی تو زندگی، دیدید دارید کم میارید یه جاهایی، این آیه رو بخونید، این آیه رو بخونید که پیغمبر فرمود اگه مردم به همین یه آیه عمل میکردن بسشون. این از بهترین اخلاقیات بندگیه که آدم تکیهش رو از خدا به جای دیگه نندازه، تکیهش رو به جای دیگه نندازه. ابوذر رو وقتی داشتن تبعیدش میکردن به روزه، عثمان داشت تبعیدش میکرد دیگه، به روزه داشتن تبعیدش میکردن که بدترین جا بود، جایی بود که ابوذر خیلی بدش میومد، چون زمانی که هنوز مسلمان نشده بود اونجا بود، لذا خاطره خوبی ازش نداشت. عثمان هم به همین دلیل تبعیدش کرد به اونجا که جای بدی باشه دیگه براش. اما خب این ابوذر دیگه یه چیز دیگری شده بود دیگه. این ابوذر وقتی داشت میرفت کسی هم اجازه نداشت که تو را بیاد باش خداویسی بکنه. امیرالمومنین امام حسن امام حسین علیه السلام و یک دو تا دیگه از خواص اومدن برای بدرقش، برای خداویسی کردن. اونجا یه کلماتی رد و بدل شد، یه جمله امیرالمومنین گفت، یه چیزی امام حسن گفت، یه چیزی امام حسین گفت صلوات الله علیه و اجمعین، یه چیزی هم خود ابوذر گفت. اون کلامی که ابوذر گفت این بود، گفتش که آقا اگر من جایی برم که زیر پام مس باشه، یعنی اصلا امید رویدن هیچ گیاه و زراعت و هیچ چی نباشه، زیر پام مس باشه، بالا سرم تو آسمون یه تیکه ابر هم نباشه که امید باران و آبم از اونجا باشه، من چنان یقین و توکلم به خدا زیاد هستش که ذره واهمه به خودم نمیدم که حالا چی میشه، ذره نگرانی ندارم. پیغمبر اینجوری تربیت کرد، اینجوری شاگرد تربیت کرد، ذره نگرانی ندارم. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای دوست عیش که با بخت خدا داده کنی. اگه کارتو بگذاری به او اینقدر کیف میکنی که اون وقت خیلی هم شیرینه، اون چیزی که خدا درست میکنه خیلی شیرینه. آدم میفهم که هم دنیاش برقرار هم آخرتش، آدم میفهم که هم دنیاش تأمین هم آخرت، اون وقت خیلی شیرین هستش. کسی که محجوب باشه، در حجاب اسباب باشه، محاله که بتونه توکل کنه، محاله بتونه به خدا توکل کنه. کسی که محجوب به اسباب باشه، یعنی فقط کار رو دست این و اون، دست اسباب ببینه، این محاله بتونه توکل کنه. متاسفانه دوره و زمانه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم یه دوره و زمانه‌ای که ما رو سوق میده به این که سوق میده به کثرت ها، سوق میده به این که خدای واحد آدم خیلی نبینه، همش اسباب رو ببین، یعنی به بهانه این که میخوان آسایش و آرامش و رفاه فراهم بکنن، چنان بشر رو وابسته به اسباب کردن که یه مسواک بخواد بزنه براش برقیشو درست بکنن که خیلی هم زحمت داده به خودش، یعنی اینقدر کارها رو خواست. البته من نمیخوام بگم رفاه چیز بدیه ها، نه اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم اینقدر تکیه آدم به اسباب زیاد شده که کوچکترین کارها رو دیگه مبادا که آدم مثلا یه مقدار زحمت به خودش بده میسپارن به وسایل و اسباب، لباسشویی، نمیدونم ظرفشویی، یخچال، فریز، همه چیزی که اومده. حالا اینا که هیچ کارای ریز جوری که آدم 5 قدم میخواد راه بره دیگه اصلا راه دیگه تا خود ماشین هست دیگه، اصلا یه جوری شده همه کارها به این اسباب و وسایل شده، طوری که اگه یه موقع آدم وسیله و اسباب نداشته باشه دیگه حس میکنه باید الان تاواز بخوابه که دیگه حضرت اسرائیل بیاد دیگه جونش در میره دیگه انقدر دیگه، یعنی چنان دید آدم به اسباب دور و بر خودش انقدر تکیهش زیاد میشه ها که اصلا انگار اگه اسباب نباشه، یه اجاق گاز نباشه دیگه هیچ دیگه، ما ناهار که نداریم دیگه، شام دیگه معلوم نیست چه خبر، یعنی اصلا جوری هستش که انگار نمیتونه دیگه زندگی بکنه. خب یه همچین کسی که محجوب شده به اسباب اینقدر داره کثرت ها رو میبینه دیگه مسبب الاسباب رو خیلی نمیبینه، اون کسی که سبب ساز و سبب سوزه. اما اولیاء خدا در این حال با اسبابم کار میکنن، در این حال میدونن که پروردگار عالم یه کانال دیگه هم داره که بهتون این اسبابم کار میکنن. اصلا این اسبابم که کار میکنن، تو دعای صحیفه سجادیه رو ببینید چقدر این دعا بلنده، تو دعای هفتم صحیفه سجادیه امام سجاد به خدا عرض میکنه و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو اسباب شدن، یعنی این لقمه ای که الان برمیداری میذاری تو گلو، خیال نکن که این لقمه تو رو سیر میکنه، خیال نکن این لقمه تو رو سیر میکنه، انقدر این لقمه گلوی بعضی ها رو گرفت خفشون کرد، خیال نکن این لقمه تو رو سیر میکنه. حضرت ابراهیم رو تو قرآن دیدید، حضرت ابراهیم میگه کی منو سیر میکنه؟ الذی هو یطعمنی و یسقین، خدا منو سیرم میکنه. اینجور نیست، او پشت همه این اسباب داره میچرخه و کارش رو انجام میده، تکیه نداشت. لذا یه همچین آدمی اگه دید اسباب ظاهری براش فراهم نیست، اون وقت میفهمه که اب نداره فراهم نباشه، بنبست پیش نیومده که. خوب دقت میکنی چی دارم عرض میکنم؟ کسی که بفهمه که این اسباب به وسیله خدا سببیت دارن، اینا که دست خدا رو که نمیبندن. اگه یه جا اسباب ظاهری فراهم نی، اسباب پول در آوردن، اسباب فراهم نی، هیچ نمیترسه، هیچ واهمه نداره، چون میدونه که اینجوری نیست که خدا دستش با این اسباب بسته باشه، که او یه کانال دیگه ای هم داره. حضرت یوسف 9 سالش بود انداختنش تو چاه، 9 سالش بود دیگه، یعنی نوجوان بود انداختنش تو چاه، تو بیابون، علل قاعده دیگه این باید بمیره، علل قاعده دیگه این باید بمیره دیگه، کسی نیستش که نجاتش بده. خب حالا خوب دقت بکنید، یه کاروانی تشنه شد، میتونست تشنه نشه، راشو کج کرد، با اینکه راش یه جای دیگه بود، راشو کج کرد به سمت این چاه اومدن، بعد یه دلو انداختن، بعد حضرت یوسف این دلو گرفت اومد بالا، اومد بالا، دیدن خیلی زیباست، بردنش برای فروش، میتونستن نبرنش ولی بردنش برای فروش، من دارم اینجوری میگم برای که دقتی بکنید شما تو این آیات، بردنش تو بازار مصر برای فروختن. یه مرتبه اتفاقی عزیز مصر همون روز سر کلش پیدا شد برای خرید برده، میتونست اون روز نیاد ولی همون روز سر کلش پیدا شد برای خرید برده، چشمش به یوسف افتاد، دید نه این یه فردی هستش که چهرش به برده ها و اینا نمیخوره، یه آدم کریمیه، لذا به همسرش وقتی خرید گفت اکرمین مصباح، اینو گرامی بدارش ها، اینو باش خوشرفتاری بکنی، سی نوکر باش برخورد نکنی، اکرمی مصفا، شاید این بعدا به دردمون بخوره، اون نتخذه ولدا، یا با امان فرزند، چون بچه نداشت عزیز مصر، یا با امان فرزند بگیریمش. دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا ده ها میل و هوس رو با هم جفت و جور میکنه تا بیانی روی نجاتش بدن. اون میتونست تشنه نباشه، آدم ساده وقتی با این چیزا برخورد میکنه که اتفاقی بود دیگه، اتفاقی اون کاروان تشنهشون شد اومدن سمت این طرف، اتفاقی دلو انداختن یوسف اومد بالا، اتفاقی اون روز عزیز مصر اومد برای خرید بنده و اتفاقی چشش افتاد به یوسف، یوسف رو خرید، همه اینا اتفاقی بود. اتفاقی بود یا اینکه نه همه اینا رو خدا درست کرد؟ حالا ببینید شیرین کاری قرآن رو، خداوند متعال میگه وقتی که یوسف همه این بلاها و مخمسه ها رو خوب گذروند با توکل به خدا، بندگیش هم ترک نکرد، به ذلت هم نیفتاد. اون وقت ما عزیزش کردیم، یوسف به مقام عزیزی که رسید، خدا تو قرآن انا مکننا له فی الارض، ما این چیزا رو براش فراهم کردیم، ما براش فراهم، اتفاقی و شانسی نبودا، ما میلها رو گره زدیم که این نجات پیدا کنه و بعدش اونجوری بشه، عزیز بشه. انا مکننا له فی الارض. بعد خدا یه گله ای هم میکنه، میفرماید والله غالب علی امره، خدا چیره است، سوار کاره، کار از دست خدا در نرفته ها، خدا سوار کاره، خدا میدونه چی رو به چی جور بکنه، جفت بکنه، سوار کاره. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلم، اکثر مردم نمیدونه، اکثر مردم نمیدونه. این گله خداست. اکثر مردم وقتی به مخمسه و بنبست میخورن، یه مرتبه اربابشون عوض میکنن، خدایی که گبر و یهود و کافر رو داره روزی میده، تو رو نمیتونه روزی بده، تو رو نمیتونه روزی بده، چرا کم میاری؟ والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلم. به هر حال خلاصه ای این بحث این شد که عرض کردم خدمتتون، خدا برای تربیت آدما مخمسه و بنبست درست میکنه. اگه کسی بتونه این بنبست رو رد کنه، میکشنش بالا و خریدارش میشن. بنده خوب اون بنده ای هستش که این موقعیت ها رو منتظر باشه، این نقاط عطف در زندگیش رو منتظر باشه، خوب استفاده بکنه. بنده خوب اون بنده ایست که از همین کبیرها آب در بیاره، از همین کبیرهای خشک آب در بیاره، و خوش آب و حال اون کسی که این چه نمیشه. من عذر میخوام، همین مقدار بس هستش امشب. اون کسی که بیش از همه بلا بر سرش ریخت، بیش از همه بلا بر سرش ریخت، وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام. چقدر بلا که در روایات ما هستش که اصلا بلای انبیا و اولیا مثل حضرت یوسف و حضرت موسی و بلاهایی که اونا داشتن پیش بلای ابا عبدالله علیه السلام چیزی نبود، پیش بلای ابا عبدالله چیزی نبود که خداوند متعال انبیا رو این مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، تو جلد تا جایی که یادمه 45 بهار، تمام انبیا رو دونه دونه آوردشون کربلا، روزه امام حسین رو گفت توسط جبرئیل برای انبیایش، و بلایی که بر سر او خواهد آمد، انبیا نشستن گریه کردن که بابا ماها چیزی نیست در مقابل او، بلای ما اصلا هیچی نیست در مقابل او، که چیزی نیست، گریه کردن. و اون وقت با گریه بر امام حسین بالا رفتن. یکی از جهات قرب انبیا گریه بر امام حسین بود. انبیا ها، حالا دیگه ماها رو چجوری هستش دیگه نمیدونم، انبیا با گریه بر امام حسین بالا، یعنی گریه بر امام حسین، یک امام حسین علیه السلام یه چیزی که انبیا نیاز دارن، و اگر نداشته باشن اون گریه رو کم دارن، به این مقام قرب نخواهن رسید. بلای ابو عبدالله علیه السلام چی بود و چه جور بود نمیدونم، فقط تشنگیش، ما یه تشنگی و آتشی میگیم یه چیزی میشنوی. تو روایت هست آتش ابو عبدالله که یکی از بلاهاش بود، یکی از بلاهاش بود، چنان شد سنگین شد آتش که بین خودش و آسمان دود میدید، دود از شدت آتش، کد دخان بینه و بین سما، کد دخان. ما ها تا حالا اینجوری اصلا تشنگی رو از کسی نشنیدیم، حالا خودم که بعید اینجور چیز تشنگی اینجوری داشته باشیم نشنید. یاد بینه و بین السماء کد دخان، ازش رفته بود. امام سجاد میفرمود که وقتی پدر بزرگوارم گاه رفت جلو و بر میگشت به سمت خیمه ها که میومد، از زرهش، از لای درزای زره خون میومد، اینقدر تیر خورده بود. از اون موقعی که هر مجروحی میافتاد زمین، ابو عبدالله میرفت بالا سرش دیگه. خب بالا سر او رفتن تیر خوردن هم داره دیگه، وجود مقدس ابو عبدالله میرفت، بالاخره اون کسی که داره میره آخرین نگاه رو به امام حسین بکنه دیگه، لااقل آخرین نگاه رو به بهشت بکنه و بعد بره اون سر. امام سجاد میگه وقتی ابو عبدالله میومد، نفس که میکشید خون تازه از لای درزای این زرهش میومد بیرون، یعنی خون دائم میومد از این بدن بزرگوار. اون وقت طرفای عصر عاشورا که شد، دیگه ابا عبدالله علیه السلام دوروبرش رو نگاه کردید، کسی دیگه نیست،
آخرینشون هم شهید القمه بود که افتاد. دیگه دید کسی دیگه نیست. طرفای عصر عاشورا بود، یه نگاهی کرد به آسمون، دیگه وعده وصل چون شود نزدیک، وعده دیدار رسیده بود دیگه با حضرت حق. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. وجود مقدس ابو عبدالله اومد برای خداحافظی با بچه‌هاش. این همون ودایی بود که دل امام زمان رو خیلی سوزوند. وقتی اومد برای خداحافظی با بچه‌هاش، فرمود دونه دونه صدا زد به زن و بچه، تا وقتی من زندم از خیمه ها بیرون نیاد. غیرت ابو عبدالله علیه السلام اجازه نمید، تا وقتی من زندم از خیمه ها بیرون نیاد. بعد خداحافظی کرد، بهشون وعده داد که شما نجات پیدا خواهید کرد، چی خواهید شد اینا رو گفت و بعد رفت. اما ابو عبدالله علیه السلام وقتی رفت میدون، خیلی دور نمیشد از خیمه هاش، فقط به مقداری که محاصره دشمن رو که هر لحظه تنگتر میشد، اینا رو عقب برونه که به خیمه هاش نزدیک نشن. غیرت الله یه مقداری که اونا رو دور میکرد، برمیگشت با صدای بلند با این زبان خشکیدش میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. دل زن و بچهش خوش میشد که بزرگ ما مولای ما هنوز زنده است. باز میرفت حمله میکرد، برمیگشت لا حول ولا قوت الا بالله. اما یه مرتبه دیدم فقط صدای شیحه اسب اومد، دیدم فقط صدای شیحه اسب اومد، وجود مقدسش تو میدان افتاد. ولی تو میدان افتادنش، من جمله ختم مصیبتم رو اجازه بدید از امام زمان عرض بکنم، روزه رو بخونم. تو زیارت ناحیه داره که جد غریبم، اون موقعی که از اسب بر زمین افتادی، اون موقعی که با گونت بر زمین افتادی، با گوشه چشم تدیر و طرفن خفیگن الی رحلک و بیته، با گوشه چشم ابو عبدالله داشت به خیمه هاش نگاه میکرد، یعنی اون لحظات آخر هم نگاه میکرد تا وجود حسین زنده هستش در دنیا اجازه نمیداد که به سمت خیمه هاش برن. تدیر و طرفن خفیگن الی رحلک و بیتک. یه مرتبه زن و بچه ابا عبدالله علیه السلام از خیمه دویدن، من نمیدونم زینب کبرا کجا جلوتر از همه میدوید، شاید این خواهر مهربان، یا عقبتر از همه میدوید که بچه های امام حسین وقتی میخورن زمین بلندشون کن اینا رو برسونه. همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.